بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در رابطه با اندیشه انسان شناسانه مرحوم شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه، عرض کردیم که دغدغه انسان شناسانه ایشون خب به شدت پررنگ، اما داره تلاش میکنه که این دغدغه انسان شناسانه رو ذیل اون پایگاه حکمی و معرفتی واقع گرایانه و رئالیستی که بهش باور داره بررسی بکنه، و حاصل این در واقع نگاه این میشه که درست حقیقت انسان رو به شدت پررنگ میکنه و اون تعین ماهیتی و صورت حقیقی انسان رو هم بی پایان بهش ظرفیت میده، اما تلاش میکنه که این حدود و ثغور در واقع انسان شناسانه رو گره بزنه با اون حقیقت و در واقع متن هستی جاری در عالم، و به همون میزان متن هستی جاری در عالم به انسان در واقع افق میده و ظرفیت میده و استعداد شدن، استعداد حرکت، استعداد ساختن داره فراهم میکنه. پس به یک معنا ظرفیت انسان شناسانه مرحوم شهید بهشتی گویا کل ظرفیت هستی شناختی ایشون رو داره دربر میگیره و انگار بی پایان همون مقدار که هستی شناسی جریان داره و سریان داره، به همون میزان انسان شناسی شهید بهشتی هم جریان و سریان خواهد داشت. اون وقت متناسب با این در واقع دیدگاه، شهید بهشتی معتقد میشه که ما هم در کنار اون بعد شناختی و بعد جهان بینانه‌ای که داریم دنبال میکنیم و ساحت به یک معنا عقل نظری ما و ساحت دانشی و علمی ما بایستی این حقیقت هستی رو و جهان هستی رو در واقع متعلق شناخت خودش قرار بده، اما به همون میزان منطق عمل ما و منطق کنش ما هم داره در واقع فعال میشه دیگه. یعنی اون دو بعد ذهنیت و عینیت، اون دو بعد نظر و عمل، اون دو بعد در واقع ساحت به یک معنا عقیده و جهاد تو ادبیات شهید بهشتی پررنگ به هم گره میخوره. یعنی به همون میزان که شما تو بعد شناختی داری هستی رو میشناسی و بهره میبری از در واقع شناخت هستی در استکمال قوای نظری خودت، به همون میزان ظرفیت فراهم میشه برای اینکه قوای عملی خودت رو هم به یک معنا به استکمالش و به در واقع ساختش بپردازی. اینجوری میشه که انگار تو ادبیات جهانبینی مرحوم شهید بهشتی عقیده و جهاد، نظر و عمل، ذهنیت و عینیت به شدت به هم گره میخوره و دوخته میشه. خب و اتفاقا اینجاست که مفهوم ایمان تو اندیشه این بزرگواران، همه متفکرین انقلاب من جمله مرحوم شهید بهشتی، در واقع اون زنجیره اتصالی میشه که میخواهد ساحت نظر رو به ساحت عمل گره بزنه و پیوند بده. انگار ایمان به اون جهانبینی، ایمان به اون نظام عقیده ای ضامن اینه که مقام عمل و ساخت انسان هم پیوند بخوره با اون بعد نظری ماجرا. و جالب اینجاست که محور اصلی این پیوند و گره رو مرحوم شهید بهشتی قلب معرفی میکنه، و اینجا یه ساحت شناختی جدیدی رو انگار شهید بهشتی داره روش تأکید میکنه. البته از خاصگاه منطق قرآن هم نهایت بهره رو برده و میگه شاید این خیلی تو ادبیات فلاسفه ما مسبوق به سابقه نیست که یک شناختی رو اساساً به قلب بخوان نسبت بدن. ذیل این آیه شریفه لهم قلوب لا تفقهون بها، شهید بهشتی مفصل عبارت داره که قرآن داره وظیفه شناخت، وظیفه فهم عمیق و ادراک عمیق رو داره به قلب نسبت میده. معمولا تو ادبیات فلاسفه ما عقل اون قوه نهایی استکمال انسان در نظر گرفته شده و بالاترین سطح معرفت رو انگار معرفت عقلی دارن صورت بندی میکنن. اما شهید بهشتی تو ادبیات قرآنی داره میرسه به این که انگار نه، اون کون جامع انسان و اون در واقع کمال بالاتر و اکمل شناخت انسانی در شناخت قلبی گویا، و انگار قلب مرتبه‌ای داره بالاتر از عقل که حتی میتونه ادراک عقلی رو هم جهت بده، اداره کنه، تدبیر کنه، و اون شناخت قلبی انگار تو ادبیات قرآنی روش خیلی تاکید شده. و اتفاقا قلب موقف اتصال ذهن با عینه، قلب موقف اتصال نظر و عمله. به خاطر همین عقیده یا ایمان یک گره میخوره با در واقع ادبیات قلب تو ادبیات قرآنی و منظومه معرفتی شهید بهشتی. و جالبه که در ادبیات روایی ما هم قلب معرفی شده به عنوان اون حلقه اتصال بین انسان و حضرت حق، که معرفی شده که قلب در واقع بفرمایید ظرف تجلی پروردگاره، ظرف ادراک پروردگاره. درست شد؟ داره تو ادبیات دینی که خلاصه لا یسعنی سماعی ولا ارضی بل یسعنی قلب عبدی المؤمن. این یسعنی قلب عبدی المؤمن، حضرت حق داره میگه آقا آسمان ها و زمین گنجایش وجود من رو نداره، آسمان ها و زمین گنجایش وجود من رو نداره، ولی قلب عبد مؤمن منه که جایگاه در واقع بفرمایید قرار و تجلی و تبلور وجودی حضرت حق، که داریم چی؟ القلب و حرم الله. دقت کردید؟ پس تو ادبیات در واقع دینی مرحوم شهید بهشتی روی یک ساحت دیگری از ادراک به اسم ساحت ادراک قلبی داره در واقع تمرکز میشه، و اون رو به یک معنا جهت دهنده و مدیریت کننده همه قوای ادراکی داره معنا میکنه، که البته حسیله و محصول قوای ادراکی رو قلب گره میزنه به عمل و انگار اتصال اون ادراکات جوانهی ما با اعضا و قوای جوارحی ما به وسیله قلب داره معرفی میشه. و بعد اینجا اتفاقا شهید بهشتی یک دقت زبانشناسان هم داره که ما چقدر تو ادبیات فارسی مفهوم دل برامون پربس آمده، و این رو باز ملهم میدونه از ادبیات دینی و قرآنی ماجراها. میگه انگار تو ادبیات فارسی و فرهنگ عمومی مردم ما هم دل نماد در واقع بفرمایید این فعل و انفعالات روحی و اتصالات در واقع جوارحی و جوانحی داره قرار میگیره. همین ترکیب هایی که از دل الان تو ادبیات فارسی داریم و یه مروری بکنید، مثلا فرض کن دلفریب، دلگشا، دلانگیز، خیلی از این ادبیات ما داریم. و شما بید مثلا ادبیات مغز، مثلا تو ادبیات فارسی کهنمون تقریبا از مغز هیچ خبری نیست، حتی معادل فارسیش که مثلا مخ تعبیر می آوردن توی ادبیات کهن فارسی ما، اونم خیلی ترکیب واژگانی پربسامدی نداره. و همه اون چیزهایی که امروز توی مثلا فرض کنید معرفت شناسی مادی و ماتریالیستی به مغز و نمیدونم سلولهای عصبی و فلان اینها دارن نسبت میدن، تو ادبیات زبان فارسی ما انگار به قلب و دل داره نسبت داده میشه. دقت کردید؟ هم تو ادبیات دانشی و علمیش، هم تو ادبیات عملی و گرایشی و در واقع حرکتیش فعلیش. خب این در واقع ترکیبی که الان مرحوم شهید بهشتی دارن درست میکنن، که هم ساحت نظر داریم، هم ساحت عمل، و همون قلبه که در واقع کانون اتصال و ترکیب و تألیف این دو بال و دو در واقع جریان به هم دیگه هست، انگار توی انسان شناسی مرحوم شهید بهشتی داره اون جنبه گرایش های وجودی، اون جنبه در واقع بفرمایید علقه ها، اون دل مشغولی ها، اون در واقع دل دادگی ها به تعبیری منشأ اون حب و بغضها، ولاها و ولاها رو داره در واقع صورت بندی میکنه. انگار همه اون ولا و حب و بغضهای قلبی منشأ میشه برای بفرمایید اون کنش و اراده و عزم و حرکت در وجود انسان. خیلی این اتصال به نظرم تو ادبیات مرحوم شهید بهشتی مهم و ویژه است و اتفاقا از جهت دانشی ما تو این حوزه ها کم کار کردیم و به یک معنا این ادبیات مرحوم شهید بهشتی انگار تو لبه در واقع مرز دانش تو این عرصه ها داره حرکت میکنه و متاسفانه بعد از متفکرین انقلاب هم چندان به این بحثا در واقع توجه نشده و بعد شما میبینید دنیایی از معارف نسبت به این مباحث توی آیات قرآن، ادبیات روایی ما، به خصوص تو ادبیات مناجات های ما، ادعیه ما، تو ادبیات ادعیه و مناجات ها، چون امام معصوم انگار داره خودش قلبی و دلی با حضرت حق، با حضرت معبود وارد در واقع بفرمایید گفتگو و مناجات داره میشه، اونجا دیگه بی پرده تر، بی پرواتر، بی ملاحظات مثلا فرض کنید تبعات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی دیگه داره اون حقیقت قدسی حاکم بر هستی رو داره در واقع بفرمایید بیان میکنه. و تو این حوزه ها ما خب متاسفانه ادبیات دانشیمون خیلی نحیفه و خیلی کم رنگه. خب عرضم این بود که انگار توی ادبیات انسانشناسی مرحوم شهید بهشتی نقش عقل، نقش در واقع ادراک حس، ادراک تجربی و ادراک شهودی و قلبی تو لایه شناختی به شدت پر رنگ شه و همین ادراک در واقع قلبی میتونه اتصال زنجیره علم و عمل رو پر رنگ بکنه. حالا بر اساس این فضا مرحوم شهید بهشتی میرسه به یک اسلام شناسی جامع و کلان. اگر این پایگاه انسان شناسی رو در واقع بپذیریم از مرحوم شهید بهشتی، حالا نکته اینجاست، اسلام به مثابه یک دین، به مثابه یک در واقع مکتب، به مثابه یک شریعت، کدام ابعاد و کدام ابعاد این انسان شناسی جامع رو داره در واقع پوشش میده؟ مرحوم شهید بهشتی میگه همه رو داره پوشش میده. اسلام یک منظومه ای از نظام معارف، نظام دانایی و دانش، خب که منظومه وار انگار همه این اعضا و بفرمایید ابعاد و ابعاد انسان رو جای خودش داره تعریف میکنه و همه اینها رو هم عرض کردم دیگه به رسمیت میشناسه. خب اما نکته مهمتر غیر از این نگاه اسلام شناسی منظومه واری که توی همه این ساحت ها و لایه ها شهید بهشتی اسلام شناسی جامعی رو داره ارائه میده، نکته مهمتر اینه که حالا این اسلام جامع و منظومه وار جنبه مکتبی هم داره پیدا میکنه. یعنی هم منظومه است هم مکتب است. منظومه است به این معنا که در واقع یک جامعه همه مراتب و همه سطوح و لایه هاست، به این معنا که اینها رو باید در انسجام و تلاعم با هم باید فهم کرد و از اینجا در واقع یه نقدی داره شهید بهشتی به اسلام شناسی رائج که ما اسلام رو منظومه وار معمولا قرائت نکردیم، تفسیر نکردیم، به خاطر همین تو بخش های در واقع اسلام شناسی ما دچار در واقع رشد های کاریکاتوری شده، یه بخشی از اسلام به قدری فربه شده و به قدری بهش بها دادیم، بخش های دیگر رو به اون مقدار بها ندادیم، فربه نشده، ادبیاتمون نحیفه. نه از منظر اینکه حالا من از بیرون دارم این رو نحیف یا فربه میدونم، و نه، از منظر خود اسلام، یعنی هر کدوم از این ابعاد و ابعاد تو خود اسلام باید جای خودش رو پیدا کنه، نه یه ذره کوچیکتر و یه نه یه ذره مثلا بزرگتر. دقیقاً به همون میزانی که اسلام بها داده و جایگاه داده، من باید اینو به همون میزان ضریب بهش بدم. خب اینو کی میفهمم؟ اینو زمانی متوجه میشم که کلش رو به مثابه یک کل ببینم و همه این اجزا و ابعاد رو بتونم تو اون کله جایابی کنم و قلم رو هر کدوم رو مشخص کنم و ضریب بدم به هر کدوم دیگه. پس نگاه منظومه‌ای نتیجه‌ش میشه که یک اسلام شناسی جامع و منظومه وار داره شهید بهشتی ارائه میده. اما از این مهمتر این که حالا این منظومه و نظام جامع مکتب وار هم هست. یعنی چی؟ یعنی در واقع داره تلاش میشه که بفرمایید اون ساحت عمل ساحت گرایش، ساحت اراده، ساحت عزم و تصمیم و به یک معنا در واقع مسئولیت پذیری و کنشگری هم در واقع دیده بشه و لحاظ بشه. به این معنا من میگم اسلام شناسی مرحوم شهید بهشتی این دو عنصر مهم رو داره که هم اسلام رو منظومه ای درک میکند، نه کاریکاتوری، نه قائل به تبعض در اسلام شناسی بشه، خب که البته هر کدوم از این در واقع بفرمایید اجزا رو باید ذیل اون کل و ذیل اون منظومه من تعریف کنم و همین در شناخت اجزا هم اثر میذاره، دلالتای روشی جدی ایجاد میکنه در اسلام شناسی ما همین درک منظومه ای. اما از این مهمتر اینه که حالا این درک منظومه ای قرار است مکتب هم بشود، به این معنا که بتونه در مقام عمل، بتونه در مقام تحقق و عینیت هم یک نظام بفرمایید اجتماعی رو و یک نظام انسانی در واقع بفرمایید تمدن بشری رو هم بتونه رقم بزنه. پس به این معنا از منظومه داره در واقع یک درک مکتبی هم انجام میده که اتفاقا باز برمیگرده به همون ساحت جامعه انسان که از نظر تا عمل بایستی پشتیبانی میشد. انگار تو اسلام شناسی مرحوم شهید بهشتی هم از ساحت نظر تا عمل این کل داره در واقع دیده میشه و امتدادهاش و دلالتهاش توی مقام اقامه و تحقق و عمل هم داره خودش رو نشون میده. به یک معنا اگر بخوام خیلی خلاصه تک خطی در واقع جمع‌بندی کنم این بخش عرائضم رو، اینطور عرض می‌کنم که انسانشناسی جامع و در واقع کلان مرحوم شهید بهشتی تأثیر مستقیم گذاشته در اسلام شناسی جامع و کلان مرحوم شهید بهشتی و اسلام رو مثابه یک منظومه‌ای داره درک می‌کنه که هم ابعاد مختلف ساحات و قوای انسانی رو از جهت نظری و شناختی داره پوشش میده و هم تونسته زنجیره اتصال این شناخت رو به صحنه عمل و اقامه و تحقق هم گره بزنه. لذا عرض کردیم که اسلام شناسی شهید بهشتی هم منظومه وار است هم مکتب وار. خب تا اینجای بحث اگر دوستان سوالی، ابهامی، نقدی دارن در خدمتیم.
جای سوالی که به ذهنم رسید این بود که شما فرمودین در اندیشه شهید بهشتی شناخت قلبی نسبت به شناخت عقلی از اهمیت بیشتری برخورداره. این سوال به ذهنم رسید که شناخت قلبی آیا اینطور که حالا گفته شده مبتنی بر شناخت عقلی هر شناخت و گرایش قلبی و از این جهت بخوایم نگاه بکنیم به مسئله، شناخت قلبی مقدمه، شناخت عقلی مقدمه و از اهمیت بیشتری برخوردار، نقش شناخت قلبی و ارتباط اون با شناخت عقلی چطوره و چطور این دوتا رو میتونیم در ارتباط با همدیگه تصور بکنیم و تفکیکشون از چه قراره؟
خیلی عالی، بله سوال خیلی خوبیه. ببینید تو ادبیات مرحوم شهید بهشتی مراتب مختلف ادراک با هم یک رابطه رفت و برگشتی دارد. اگر بخوام یه خورده وسیع تر کنم سوالتون رو، حتی نسبت بین علم و عمل رو هم باز شهید بهشتی همین جوری تحلیل میکنه، چون معمولا رایج تو ادبیات ما که آقا هر عملی حتما ریشه در یه شناختی داره دیگه، پس علم انگار مقدم بر عمله. اما تو ادبیات دینی ما داریم این ادبیات رو که یک جاهایی خود عمل نتیجهش میشه شناخت، در جد مثل همین تعبیری که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. خب چگونه عبادت خودش نتیجهش میشه یقین؟ مگر خود عبادت متوقف بر یه یقین به اون متعبدون من نیست؟ شما تا متعبدون من رو نشناسی که اساسا عبادت معنا نداره، عبادت اصلا اتفاق نمیفته. خب اما تو نگاه دینی انگار خود عبادت مقدمه در واقع معرفت و یقینی داره قرار میگیره. خب حالا این همین بین شناخت در واقع مراتب مختلف حس، خیال، عقل و حالا اگر قلب رو به تعبیر شهید بهشتی بپذیریم به عنوان مرتبه بالاتر، انگار یه سلسله مراتب طولی اینجا داره شکل میگیره که اول یک مرتبه ضعیفی از ادراک به اسم مرتبه حس، این که میگم ضعیفه نمیخوام مثلا خدای نکرده مرتبه اون ادراک رو فروکاست بدم ها، نه نه، با همه قواش با همه توانش، اما بالاخره ابزار حسه، ادراک حسه، این ادراک حس بالاتر از او ادراک خیاله که تبلور در واقع عالم مثال انسانیه، صورت در واقع به فرمایید خیالی به یک معنا مربوط میشه به شأن مثالی انسان، خب، و بالاتر از اون شأن عقله که اونم مربوط میشه به مرتبه ملکوتی انسان و مرتبه تجرد نفس در واقع. خب پس حس، خیال و عقل چطور سه مرتبه لایه لایه و طولی از مراتب ادراکی هن؟ حالا شهید بهشتی داره میگه انگار ما یه مرتبه بالاتری داریم به اسم قلب که اونم دقیقا به همین شکل دیگه، انگار یه مرتبه بالاتری از عقلم هست که بهش میگیم قلب. خب اما معناش این نیست که حالا اون قلب بدون ادراک حس یا بدون ادراک خیال یا بدون ادراک عقل میتونه کار کرده خودشو داشته باشه، نه، اتفاقا شکل‌گیری و تکون علم در وجود انسان از همین علم حسی آغاز میشه، از حس ما به خیال میرسیم، از خیال به عقل میرسیم. حالا شهید بهشتی داره میگه خب چه اشکال داره از عقلم به قلب برسیم. خب و البته وقتی به ادراک قلب رسیدیم این ادراک عقل، چطور ادراک عقل رو میگیم مدیر ادراک خیالیه، تدبیر میکنه ادراک خیالی رو، چطور عقل تدبیر میکنه ادراک حسی رو. حالا شهید بهشتی داره میگه انگار یه ادراک قلبی هم هست که اینم میتونه تدبیر کنه ادراک عقلی رو، و جهتگیری و سوگیری در واقع ادراکات عقلی خیلی گره میخوره به در واقع اون حب و بغض ها و اون به یک معنا ایمان قلبی که در قلب انسان وجود داره. البته حتما میگم دیگه رابطه رابطه رفت و برگشتیه و اینا متکامل میکنن هم دیگه، یعنی انگار یه شناخت مثلا فرض کن حسی مقدمه میشه برای اینکه شناخت عقلی تکامل پیدا کنه، و وقتی شناخت عقلی شما تکامل پیدا کرد برگشتی به عالم حس میتونی ابعاد جدیدی در حس رو بشناسی و تفصیل پیدا کنه برات. انگار تو شناخت عقل و قلب هم یه همچین ترابطی واقعا وجود داره که یک رفت و برگشتی بین شناخت عقل و قلب میتونه در واقع برقرار بشه. اما خب باز اگه بخوایم مرتبه وجودی اینها رو بسنجیم از نظر شهید بهشتی مرتبه عقل بالاتر از مرتبه عقل و خیال و حس دیگه.
حاج آقا شما توی مباحث به بحث انسانشناسی از منظر شهید بهشتی اشاره کردید، میخواستم بدونم که اهمیت این بحث از منظر ایشون در واقع چی هستش و آیا ایشون متأثر از جریانات چپ و راست بودن یا خیر؟
ببینید در رابطه با ضرورت بحث انسان شناسانه و اینکه چه جایگاهی در منظومه فکری شهید بهشتی داره اشاره کردم که بحث انسان شناسی خیلی پیوند وثیقی پیدا میکنه تو ادبیات شهید بهشتی با بحث اسلام شناسیشون، و انگار در واقعیشون داره تلاش میکنه که اون اسلام شناسی جامع و منظومه وار یا اون اسلام شناسی در واقع مکتب وار رو بر اساس اون درک و تلقی که از حقیقت انسان داره، خب، و اون درک و تلقی از حقیقت انسان رو هم کاملا بر اساس اون پایگاه حکمی و فلسفی جهانبینی توحیدی خودشون داره در واقع صورت بندی میکنه. خب و از همینجا در واقع اشاره کردم به این بحث که اگر جهانبینی توحیدی شهید بهشتی رو شما پایگاه و معیار اصلی قرار بدی تو ادبیات ایشون، دیگه به این معنا تأثر از مثلا جریانهای فرض کن مکاتب بشری، حالا چه جریان راست مثلا سرمایه‌داری یا جریان چپ مثلا فرض کن سوسیالیستی و مارکسیستی، اساسا دیگه برای ادبیات شهید بهشتی بی‌معناست. چرا؟ چون کاملا ایشون توی پایگاهی، این تعبیر پایگاه که من زیاد به کار می‌برم، اینو به همون معنای لغوی کلمه، یعنی واقعا یک جاپا، واقعا یه محل استقرار، یه محل ثبات، انگار واقعا روی یک قله‌ای روی پشتوانه ایستاده و وقتی در یک پایگاهی ایشون قرار داره و ایستاده در اون پایگاه و از اون پایگاه عدولی نمی کنه، از اون پایگاه در واقع خروج نمی خواد بکنه، دیگه به این معنا ما اون تأثیر منفی که تو ذهن هامون هست دیگه اساسا برای همچین متفکری و برای همچین شخصیتی دیگه اصلا بی‌معنا میشه. خب چون انگار هر مسئله‌ای و هر چالش جدیدی که داره مواجه میشه باهاش اینو کاملا میاره تو اون پایگاه و دستگاه معرفتی خودش داره مال خودش میکنه و بازخوانی که داره ارائه میده انگار واقعا مسئله رو مسئله خودش داره قرار میده، مسئله هویت فکری، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خودش داره قرار میده. لذا دیگه اصلا به این معنا اون تأثیر منفی که حالا چه مثلا فرض کنید تجدد راستگرایانه ما باشه، چه مثلا چپگرایی فرض کنید سوسیالیستی و مارکسیستی باشه، عملا دیگه به امثال این متفکرین نمیچسبه. بله ممکنه شما از بیرون یه قضاوت فلسفه علمی، یه قضاوت مثلا معرفت شناسانه داشته باشید، بگید آقا ایشون در تشخیص این مسئله درست تشخیص داده یا درست تشخیص نداده، مسئله بودگی مسئله رو یا اولویت مسئله رو ممکنه انتقادی برخورد کنید، بگید آقا این درست تشخیص. اما دیگه نمیتونید انگ چپ زدگی یا راست زدگی، انگ مثلا فرض کن تأثیر رو به این متفکر بچسبونید. نمی‌شنویم چون کاملا ایستاده بر یک پایگاهی که به اون علقه داره، به اون تعلق خاطر داره و ذره‌ای هم از اون پایگاه عدول نمیخواد بکنه. امتداد همون دستگاه معرفتی رو تو اون مسئله عینی حیات اجتماعی معاصر خودش داره میبینه و مسئله هم طبیعتاً داره رنگ میگیره از اون پایگاه معرفتی. پس با این در واقع دیدگاه دیگه عملا ادبیات مرحوم شهید بهشتی رو کاملا باید ادبیات بومی و در واقع مبتنی بر پایگاه حکمی و معرفتی و الهیاتی خودی تلقی بکنی و البته عرض کردم دیگه اون نگاه جامع و کلان انسان شناسی ایشون حتما گره میخوره به اسلام شناسی جامعه و کلانی که داشتن. و السلام علیکم و رحمت الله.